حوزه کاری خودتون در نظر دارید یا نه؟ صرفا یه تقسیم بندی کلی هست که
عرض شد که در واقع مجموعه آثاری که در انتشارات انقلاب اسلامی داره منتشر میشه طبیعتا وابسته به اون شخصیت چند بعدی رهبر معظم انقلاب هست. یعنی ما هم در واقع حوزه تاریخ خوب کتاب داریم که مثلا من اگر بخوام اشاره بکنم کتابی است که ما همین امسال این کتاب رو به نمایشگاه عرضه کردیم، کتابی با عنوان مجسمه که در واقع ماجرای حکومت‌های شاهنشاهی قبل از در واقع انقلاب اسلامی در طول تاریخ در ایران از زبان آیت الله خامنه‌ای در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته. یا اینکه فرض فرمایید که مثلا در حوزه در واقع علوم سیاسی کتابی با عنوان سرات در واقع به عنوان اولین بار در واقع نمایشگاه 34 داره عرضه میشه که باز موضوع سیاست فهمی و سیاست ورزی در اندیشه آیت الله خامنه‌ای که تألیف استاد شناخته شده یا در واقع علوم سیاسی کشورمون جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر هست این کتاب. یا اینکه عرض کنم که در واقع مجموعه تفسیری از آیت الله خامنه‌ای سابق بر این منتشر شده بود که امسال در واقع دو عنوان دیگه به این مجموعه اضافه شده. یک عنوان کتاب تفسیر در واقع سوره صف هست و همینطور تفسیر سوره منافقون که باز اینها هم از یک مجموعه تفسیری است که به مرور زمان داره تکمیل میشه. تا به حال حدود 10 عنوان از این مجموعه تفسیری منتشر شده. بعضی دیگه از آثار ما در حوزه در واقع تاریخ شفاهیه.
بله.
مثلا رهبر معظم انقلاب در سال 47 در یک زلزله‌ای که در شهرستان فردوس اتفاق افتاده بود چون حضور پیدا کردن به همراه تعدادی از جوانان و کار خدمات رسانی داشتن اون موقع. ما از این در واقع اردو یاد کردیم به عنوان اولین اردوی جهادی جوانان انقلابی. در واقع ماجرای اون اردو و ماجرای اون خدمات رسانی که به مردم زلزله زده فردوس در سال 47 صورت گرفته بود در این کتاب از زبان بازماندگان در واقع نوشته شده.
یعنی که یک کار نسبتا میدانی صورت گرفته در ارتباط با این قضیه.
بله بله بله، یعنی در واقع یک مصاحبه یکی از نویسنده ما خودش اهل فردوسه، جناب آقای سید علیرضا مهرداد که خود ایشون فردوسی هستن، با بازمانده های اون ماجرا
بعد از چند سال
و اون واقعه در همین سالهای اخیر،
یعنی اینکه بعد از فاصله وقوع زلزله تا الان.
بله،
این داستان مسکوت مونده تا اینکه بعد از
سال تقریبا بعد از حدود 50 سال
پیدا کردن بازماندگان هم خیلی خب دشوار.
بله،
بوده
که بله، الحمدلله هم این مصاحبه ها گرفته شد هم به صورت تصویری در واقع و هم به صورت در واقع عرض کنم که سندی این ثبت و ضبط هم شد.
اسم کتاب فرمودید چی بود؟
دوباره فردوس.
دوباره فردوس. تألیف آقای
سید علیرضای مهرداد.
سید علیرضای
مهرداد.
مهرداد.
که ما روز
من دارم یادداشت می‌کنم.
بله، که ما روز در واقع دوشنبه هم همین هفته رونمایی هم در واقع از این کتاب رو در نمایشگاه خواهیم داشت، هم در واقع کتابی با عنوان متولد 42.
بله.
کتاب متولد 42 هم در واقع خاطرات مرحوم آقای حاج علی آقای شمقدریه که از یاران قدیمی و از همراهان آیت الله خامنه‌ای بودن، هم بله. قبل از انقلاب، هم در دوران ریاست جمهوری، هم در دوران رهبری کنار آقا به عنوان امین و معتمد ایشون بودن. خب خیلی حرفای در واقع جالب و شنیدنی داشتن ایشون که این حرفا هم در واقع ثبت شد توسط آقای مهرداد، اینها به رشته تحریر در اومد.
بسیار عالی. خب حاج قاضی، حالا از حوزه تخصصی شما به واسطه اینکه بسیار حوزه جدی و به قولی خیلی شاید من طرفدار جدی استفاده از این لفظ خیلی نیستم، ولی خب ارتباطی با شاید حوزه فعالیت ما نداشته باشه و ما استفاده میکنیم از دوستانی که میان در هر حوزه‌ای که فعالیتشون بوده و باشه استفاده میکنیم، ولی بعد از این که در واقع اون حوزه تخصصی تموم شد میریم یک نقبی هم به حوزه طنز میزنیم و یه نگاهی میکنیم که حالا خیلی چیز قرار نیست، برای هر انسانی در وجود خودش جنبه‌های طنز و مطایبه داره. الان که حالا ما در خدمت شما هستیم جالب هست که بتونیم از این زاویه هم به قضیه نگاه بکنیم. دوست داشتم بدونم که شما مثلا به عنوان یک روحانی و به عنوان کسی که متولی یک نهادی هستید که کار جدی داره میکنه، کار جدی تاریخی، کار جدی سیاسی و حالا بعضن شاید فلسفی و امثال هم رو داره انجام میده، نگاهتون به حوزه طنز چجوریه؟ نگاه نمادین شما رو میخوام به عنوان نماینده یک قشر بپرسم.
خواهش میکنم. عرض کنم که من به نظرم حالا شاید نگاه من حقیر خیلی موضوعیت نداشته باشه. به نظرم شاید بهتر باشه تو این حوزه اگر دنبال این هستیم که بخوایم ببینیم به نمایندگی فرض بفرمایید که از جامعه روحانی ما چه کسی در واقع درباره طنز نظر داره و چه نظری داره، خب خوبه که بریم سراغ خود رهبر معظم انقلاب. یعنی اخیراً هم یک مستندی از ایشون منتشر شد، نمیدونم شما ملاحظه فرمودین یا نه، دیداری که ایشون با طنزپردازان داشتن، نظرات ایشون و اون نگاه ویژه‌ای که نسبت به موضوع طنز دارن، جایگاهی که طنز در واقع جامعه ما داره، فارغ از این که خب حال آدم رو خوب میکنه بله. در واقع طنز، و ممکنه که با دیدن یک برنامه طنز ما یک حال خوشی پیدا بکنیم، گاهن خستگیمون رو فراموش بکنیم، مشکلاتمون رو فراموش بکنیم. ایشون قائل به این هستن که علاوه بر این کارکردی که برای طنز وجود داره، اتفاقا یک کارکردهای مهم اجتماعی هم وجود داره. یعنی بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی، بسیاری از انتقادات، بسیاری از اون نکاتی که شاید در قالب یک کلام جدی نشه اینها رو مطرحشون کرد، اتفاقا با زبان طنز اینها رو میشه به خوبی و به شیوایی طرحشون کرد و برای عموم مخاطبین این حرف رو قابل استفاده کرد.
بسیار عالی. یه سوال دیگه من از شما بپرسم و اگر که خودتون موضوع دیگه ای نیست که براتون قابل تر باشه یا بخواید تر کنید، میریم ببینیم که باید چه اتفاقی بیفته. توی تاریخ مذهبی ما، آیا حالا شما مطالعه‌ای کرده باشید یا ای که به صورت تصادفی برخورد کرده باشید، شوخی و مطایبه و عرض به حضورتون که حالا طنازی توی تاریخ در واقع بزرگان مذهبی و دین ما که حالا برگرده به سده های ابتدایی در واقع ظهور مذهب داریم، آیا ما چیزی، سخنی، نمیدونم روشی یا منشی در ارتباط با شوخی، مطایبه، طنز؟ منظورم بعد افراطیش نیست، میدونم که هر چیزی وقتی که به افراط گراییده میشه از دیدگاه هر متفکری و هر مذهبی و هر آینی در واقع مذموم میشه. بستم جنبه های مثبت شوخی، مطایبه. حالا
عرض شود که ما اصلا این رو، حالا جدای از این که آیا عمل کرده در واقع دینی ما به این شکل بوده یا نه، در آموزه های دینیمون اصلا وجود داره. یعنی شوخی کردن، خنداندن، خندیدن، در واقع این مطایبه کردن، اینا در آموزه های دینی ما هست. از سیره پیغمبر اکرم و سیره امیرالمؤمنین، روشی که در زندگیشون داشتن، سبکی که داشتن، نقل شده و اینها داشتن. یعنی پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین شوخی میکردن
بله.
و این حتما جایگاه خوبی داره. در آثار بزرگان هم که شما فرمودین، بله، من به عنوان مثال مثلا یک کتاب رو اگر بخوام ازش نام ببرم، کتاب کشکول مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه، که خب یکی از بزرگان و استوانه های در واقع عظیم علمی و از مفاخر بزرگ در واقع ما مسلمانان هستن ایشون. خب کتاب کشکول نکته های ناب و نقض و حکمت های آموزنده، اما در واقع یک قالب و در یک در واقع زبان، با یک زبان طنز برای
پیچیده در ابریشم طنز به عبارتی.
بله بله.
پس من برداشتم از صحبت شما این بود که ابس و گرفتگی حتی در دین و مذهب هم ذم شده.
همونطوره. بله، یکی از مهمترین آموزه های معرفتی ما در دینمون همین گشاده رو بودن دیگه. در واقع حالا شما بفرمایید مثلا این گاهی ممکنه با طنز اتفاق بیفته، اما اقلش اینه که این لبخند روی چهره آدم باشه وقتی مقابل در واقع دیگران قرار میگیره، اقلا با این در واقع لبخند خودش یک انرژی مثبتی رو به دیگران.
امیدوارم که همه ما خندرویی و گشادگی و تحمل رو از بزرگان دینمون هم فرا بگیریم و بتونیم توی جامعه با تحمل و همدلی بیشتری با هم دیگه زندگی بکنیم. اگر که بحث دیگه این نیست که ما در خدمتتون باشیم، میتونیم
زنده باشی. منم از شما خیلی ممنونم و امیدوارم که انشاءالله مردم عزیزمون رو که میدونم برخلاف اون چه که گاهی اوقات ممکنه تبلیغ بشه که سرانه مطالعه در کشور ما پایین هست و علاقه به کتاب کم هست، از نزدیک بیان، همه اون کسانی که این حرف رو گاهی شنیدن یا حتی ممکنه زده باشن، از نزدیک بیان ببینن علاقمندی مردم به کتاب و در واقع این فرهنگ دوستی و کتاب دوستی مردم از کشورمون رو اینجا میتونن از نزدیک ملاحظه بکنن.
ان شاءالله که همه با هم با بالا بردن سطح فرهنگ و بهتر کردن وضعیت اقتصادی بتونیم به این بالا رفتن سرانه مطالعه و سطح فرهنگ کشورمون کمک بکنیم. خیلی متشکرم از حضورتون.
سلامت باشین. قربان شما.
خدا نگهدار. خب کماکان از نمایشگاه کتاب تهران در خدمتتون هستیم در میان خیلی طرفداران فرهنگ و کتاب و مطالعه و دانش. عرض کنم به حضورتون که فرهنگ کشور ما بخش بسیار بسیار غنی شامل طنز و رندی میشه. حالا شاید بعضی از مؤلفین رو حتی ما به طنز نشناسیم، ولی همه میدونن، کسانی که اهل مطالعه هستن میدونن که جدی ترین شاعران ما مثل حافظ و حضرت مولانا هم دستی بر آتش طنز داشتن. و اگر که تعمیق و تعمق و تدقیق چقدر من کلمات این شکلی بلدم، واقعا دارم همه رو پشت سرم خدمتتون عرضه میکنم، اگر که در این عرصه غور بکنن، غور رو هم بلدم، میتونن به طنزی که در لایه‌های زیرین آثار این بزرگان هست دست پیدا کنن. در همین زمینه و از همین روی ما یک بخشی رو تهیه کردیم، یعنی توسط همکارمون خانم هدیه درویش تهیه شده، که میپردازه به زندگی نامه، تألیفات و آثار طنز پردازان بزرگ کشورمون. با هم دیگه بریم بشنویم ببینیم امروز کیه.
هنر خنداندن دیگران در زندگی یک توفیق الهیه، اما خندیدن و شاد بودن در زندگی یک انتخابه. پس اینجا بخون و بخند.
در گمرک امیریه وقتی بودیم در کوچه قلمستان درس می‌خواندیم و عاشق بزن بزن بودیم. با بچه های مدرسه دیگر در کوچه های خلوت دعوا می کردیم و با لباس پاره می آمدیم خانه. در روزهای خسته تابستان شاگرد می شدیم در پیش یخ فروش و میوه فروش و لحاف‌دوز، قصاب یا که نجار، و پولهای من را در سینمای نور خرج می کردیم.
شاعران و روح بلند پروازانش اون رو به شاعر دلهای خسته بدل کرد، شاعری که فقط باید اون رو به نام کوچکش صدا کرد، چون خودش نوشته: درخت را به نام برگ، بهار را به نام گل، ستاره را به نام نور، کوه را به نام سنگ، دل شکفته مرا به نام عشق، عشق را به نام درد، و مرا به نام کوچکم صدا بزن.
صدایم بزن که شایم زمستان من سرایم.
شاعری که دوست داشت به نام کوچک صداش کنن، متولد 11 اسفند ماه سال 1325 در منطقه امیریه تهران و در گذشته 7 مهر ماه سال 1385. تراوشات قلمش منجر به وجود اومدن آثاری شد که حالا جزء انتخاب‌های ردیف اول علاقه‌مندان به شعر و ادب فارسیه. پدرش اصالتاً اهل اردبیل بود و همین امر هم باعث شد تا این شاعر نامدار کتابهایی به زبان آذربایجانی هم منتشر کنه. شاعر عاشق و طنزپرداز مرحوم استاد عمران صلاحی.
عاشق نشسته توی قطار است، قصه هایش همه قصه دار است، عاشق افتاده در شور و حالی، ساز او خالی و کوپه خالی، ساز او حاضر و کوپه خالی، می‌دهد تا برگیسی ساز، می‌زند نم نمک زیر آواز، گزلرین گار کمی آغلمختا، گز یاشم دست گل باغلمختا، باشداره یرده قالمش قویونلار، قور دویاندا بوغون یاغلمختا، قویمایون قش یتیشتی اماندی، یاختی سوزلر ده بیر جور یماندی، فکری بیر یرده یغماق چتیندی، فکریمیز بوردا یلنن ساماندی.
Thank you. اولین شعر عمران صلاحی در سال 1340 در مجله اطلاعات به چاپ رسید، اما شعر رسمی این شاعر طنز پرداز که در قالب نیمایی هم سروده شده بود در مجله خوشه در سال 1347 منتشر شد. شاعر ما با مجله های دیگه هم کار می کرد، اما علاقه قلبی اون به طنز و ادبیات طنز باعث شد تا در سال 1349 کتاب طنزآوران امروز ایران رو منتشر کنه و در مجله گل‌آقا با اسامی مستعار ابوقرازه، بلا تکلیف، کمال تعجب و آب حوزی به فعالیت پرداخت. به جا مونده که بهترین و پرطرفدارترین اونها کتاب‌هایی هستند به نام طنز و شوخ طبعی ملا نصرالدین، در غبار برف و حالا حکایت ماست. در بخون و بخند امروز هم بریم یکی از اشعار طنز معروف عمران صلاحی رو با هم مرور کنیم. کمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچره رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره. گلدون سرد و خالی رو بذار کنار پنجره، بلکه با دیدنش یه شب وا بشه چند تا هنجره. به ما که خسته این بگه خونه که بهار کدوم وره.
زمین و زمان دست به دست هم داده، فقط بخند اون اتفاقی که دلت میخواسته افتاده. بخند
مرحوم عمران صلاحی از مفاخر بزرگ طنز کشورمون بودن که آثارشون رو من فکر نمی‌کنم کسی در حوزه طنز فعالیت کرده باشه و مطالعه نکرده باشه. روحشون شاد. خب بدون فوت وقت می‌ریم سراغ محمد کثیری عزیز ببینیم که قراره که چه گزارشی برای ما تهیه کنن و با کی صحبت کنن.
سلامت باشی علی جان، در کنار یکی از حضار عزیز هستیم که در 34 رو نمایشگاه بین‌المللی کتاب هستن، از شنونده‌های خوب رادیو و مثلا رادیو سبا هستن. آقای حسن‌پور عزیز سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشی، سلام از ماست، خسته نباشید. من یکی از خوانندگان کتاب هستم، از سال فکر میکنم 61 یا 62 در این نمایشگاه حضور پیدا میکنم.
یعنی چند سال میشه؟
از سال 62 تقریبا تا حالا.
درسته. خب حالا هوای امسال نمایشگاه به چه صورته با سالهای قبل بخوای مقایسه بکنیم؟
ولی این سال که من اولین روزی که اومدم، دیروز نتونستم بیام، ولی هنوز زیاد معیار به دستم نیومده حقیقتا.
درسته، ولی خب استقبال اینجوری که ما میبینیم خیلی زیاد هست.
استقبال خیلی خوبه.
درسته.
بله.
بسیار عالی. کدوم رادیو رو بیشتر گوش میکنین آقای حسن‌پور؟
والا حقیقتا از رادیو، بعد از رادیو فرهنگ رادیو سبا، بعد از رادیو سبا رادیو تهران.
بسیار عالی، باعث افتخار ماست. با دوست دیگه خیلی ممنون، تشکر میکنم حسن‌پور عزیز، با دوست عزیز دیگه که امروز هم روز اول هست حضور داری دیگه در نمایشگاه. خوب هستین؟ سلام، وقت شما بخیر.
سلام، حال شما خوبه؟ ان شاءالله که روز خوبی داشت.
آقا چه صدای زیبایی.
سلامت.
صدای گرم و خوبی ده.
در خدمتیم. سلامت باشید.
سلامت باشید. خدمت عرض کنم از حال هوای نمایشگاه امسال بفرمایید به چه صورت هستش؟
امسال خوب بود، حالا با اینکه روز دومش است ولی واقعا استقبال آدم میبینه، خیلی شلوغ شده. قشنگ به این نتیجه میرسه آدم که بابا این که میگن سرانه مطالعه اینا انگار خیلی پای اساس نداره. خیلی خوبه، خیلی شلوغه.
آره اینجوری که به هر حال حضور دارن، ان شاءالله که حالا از لحاظ مطالعه و اینا مثل همین حضورشون توی نمایشگاه بین‌المللی باشه. شما خدمت عرض کنم برای رادیو هم فکر کنم علاقمند هستید به گویندگی.
بله دقیقاً، اصلا یکی از چیزایی که به خاطرش اومدم همین بود، دنبال همین غرفه‌های رادیو و اجراهای زنده و اینا بودم.
درست، از طریق فکر کنم سایت ایران صدای فراخوانی هم داده شده برای این قضیه.
بله توی سایت ایران صدا زده بودن که جنب پله آبشار.
بله
برای ورودی 33.
بسیار عالی، انشاءالله که تو اون خدمت هست کم تست صدا هم شرکت بکنی و موفق باشی.
سلامت باشی. ممنون،
زنده باشی، خدا نگهدار. علی جان در
خدمت. خب خیلی متشکرم از محمد کثیری عزیز و دوستانی که هم صحبت بودن باهاش. الان در مرحله بعدی مسابقه در خدمت سرکار خانم آرزو دهخانی هستیم که متنی رو تألیف کردن و قرار شده که اینجا برامون بخونن، ببینیم که در رقابت با شرکت کننده قبلی چه جایگاهی رو میتونن به دست بیارن.
بهترین واژه
یه سلام نکنیم با هم
اول؟ یه سلام شعری.
بله. چرا؟
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام، آن سلامی که اسم پاک خداست، پر انرژی دری به فضل و عطاست. به نام خدا، آرزو دهخانی هستم، 18 ساله.
سلام عرض میکنم خدمتتون. من انتظار سلام این شکلی همچین متنتن و پرچیز نداشتم، بعد منو ببخشید. خب بریم پس سراغ اصل مطلب، ببینیم که متنتون چجوریه و خوانشتون داشته باشه.
یه دل نوشته است، شروع میکنم. گاهی دلت بهانه هایی میگیرد که خودت انگوش به دهان میمانی، گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت میکنی، گاهی پشیمانی از کرده و ناکردت، گاهی دلت نمیخواهد دیروز را به یاد بیاوری و انگیزهی برای فردا نداری، و حال هم که گاهی فقط دلت میخواهد زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشهی گوشه ترین گوشهی که میشناسی بنشینی و فقط نگاه کنی، گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ میشود، گاهی دلگیری شاید از خودت، شاید.
خب خسته نباشین، دستتون درد نکنه. سوالی که اینجا الان پیش میاد اینه که متن مال خودتون بود یا متن رو از جای تهیه کردید؟
نه، متن از جای تهیه کردم.
آها، پس متن مال خودتون نبوده. بسیار عالی، دستتون درد نکنه. خیلی متشکرم، تشریف داشته باشید اینجا که ما بتونیم بعدن در واقع رایزنی هیئت جوری که پایان رسید بتونیم خدمتتون عرض بکنیم که ببین مسجد چه جوری است. زیاد طول نمیکشه، 10 دقیقه باشید، ما در خدمتتون خواهیم بود. یک کتاب هم من
خیلی ممنون، لطف کردید. دستتون
خب دوستان، بعد از رایزنی های فراوان و بعد از بررسی های تخصصی، بعد از مشورت با متخصصین حوزه نگارش، نویسندگی و اجرا و شاعری و ترانه سرایی و نمیدونم تمام بزرگان عرصه صدا رو ما جمع کردیم، تونستیم نهایتا به این جمع‌بندی برسیم که از بین، خب ظاهراً برای که هیجان کار بالا بره من الان بهتون نمیگم، یه چند مدتی رو باید تحمل بکنید تا بریم و برگردیم. اما برنده مسابقه امروز از بین خیلی شرکت کنندگانی که شرکت کردند و نهایتاً دو نفر به مرحله رسیدن که شعرشون اینجا خوندن، و از بین این دو نفر برنده نهایی کسی نیست جز سرکار خانم حنانه لطفی. تشریف بفرمایید. خب دوستان، به رسم یاد بود و نه تنها فقط به رسم یاد بود، همونطور که من قول دادم یک جایزه نفیس قرار شد ما به برنده هدیه بکنیم که زندگیش رو متحول کنه، یعنی سکوت زندگیش رو بتونه سرشار از صدا بکنه و از اون پس اون خانواده دیگه نتونن به روزهای سابق برگردن. چون من فکر میکنم که اسپیکر هست هدیه که میخوایم بهشون بدیم، اینو بذار عزیزم و تو میتونی سر صدا کن، بذار دنیا صدات رو بشنوه. باشه، دست درد نکنه. ناقابل همه اینا شوخی بود، در مقابل هنر شما و در مقابل ارزش وجود شما هیچ هدیه‌ای نمیتونه ارزشی داشته باشه، ولی خب به رسم یاد بود از رادیو سبا من این تقدیم شما میکنم. امیدوارم که خاطره خوبی از ما براتون به یادگار بمونه.
حتما، ممنونم.
متشکرم. صحبتی نداری با شنوندگان ما؟
صحبتی که نه، فقط از همینجا روز دوقلوها و چنگلوها رو به همه دوقلوها و چنگلوها تبریک میگم و از مادر و پدرم هم تشکر میکنم بابت تمام زحماتی که برام کشید.
مرسی عزیزم، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار. دیگه وقتی نمونده، خیلی خوشحالیم که امروز با ما همراه بودید تا فردا ساعت 14 که صدای ما رو از رادیو سبا و همزمان رادیو کتاب میشنوید، و یا اینکه اصلا میتونیم حضوری اینجا هم دیگر ما ملاقات بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا سوری شو. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش های بهشتی را برایتون به ارمغان می آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی،
سرای بزرگ ایرانی. و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
روز شما بخیر و شادی و نیکی باشه انشالله. شنوندگان عزیز ممنونم که همراه رادیو سبا هستین روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. در خانواده به یکدیگر عشق ببرزید، زیرا عشق نیروی فوق‌العاده‌ای در انسان ایجاد می‌کند تا بتواند کارهای دشوار را انجام دهد. وقتی لذت شاد کردن دیگران را بچشید، دنیا برایت زیباتر می‌شود. از شادی‌های کوچک برای خود شادی‌های بزرگ بسازید، زیرا گرمی هر آتشی با شعله‌ای کوچک آغاز می‌شود. خشم رعدی است که باران پشیمانی را به دنبال دارد. ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 15 رسیدیم و در این لحظه برنامه دنگ و فنگ رو تقدیم شما میکنیم.
هشدار، اگر در کسب و کار خود دنگ و فنگ دارید، با شنیدن این برنامه بر دنگ و فنگ های خود بیفزایید. نه، دنگ و فنگ های خود را جیم فنگ کنید.
آقا رفتیم به دنگ و فنگ خوردیم.
دنگ و فنگ نداره که، ما با آجود انجامش میدیم.
با هزار دنگ و فنگ بعد دورش کردم.
ای بابا این چه دنگ و فنگیه؟
خیلی دنگ و فنگ ها داغونمون کرد.
دنگ و فنگ، برنامه ای برای بررسی دنگ و فنگ های کسب و کار.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به دنگ و فنگ اقتصادی ترین برنامه طنز تاریخ و احتمالاً طنز ترین برنامه تاریخ رادیو خیلی خوش اومدید. ما تو این برنامه سعی داریم هر بار به یکی از دنگ و فنگ های اقتصادی بپردازیم. این بار هم بدون معطلی و البته با دنگ و فنگ بریم سراغ